هم
تصمیم میگیره. اگر نمیشد همون شرایط انسان گرگ انسان که هابز در واقع مطرح میکرد. بنابراین سازمان ملل متحد در یک سیر تکاملی به این رسیده و چون در جامعه ملل بر اساس اتفاق آرا در واقع مکانیزمش بود و تصمیم گیری ها سخت بود، قدرت های بزرگ دست به تجاوز زدن و نهایتا هیچ سازوکاری برای مهار آنها نبود که منتج به در واقع جنگ دوم جهانی شد، به همینی که شما اشاره کردی اوغلا و بزرگان نشستن گفتن که ما یه سازوکار جدید رو بیایم جایگزینش کنیم. اینجا دیگه نیومدن بر اساس عدالت. عدالت این بود که همه رأی مساوی داشته باشن، یعنی همه حق وتو داشتن. اینجا اومدن گفتن صلح برتر از عدالت است. شعارشون این بود، صلح برتر از عدالت است. با این شعار اومدن سازمان ملل متحد رو تأسیس کردن. حالا برای اینکه صلح تضمین بشه چیکار کردن؟ اومدن در ماده 27 منشور به شورای امنیت حق ویژه دادن، یعنی حق وتو. این دقیقاً یکی از اون اشکالات ساختاری هستش که در سازمان ملل وجود داره در ماده 27 منشور، که به استناد اینکه صلح برتر از عدالت هست فعلا ما به اینها حق وتوی ویژه میدیم که هر زمانی که منافع در واقع این پنج قدرت بزرگ در خطر افتاد با حق وتو به نوعی در واقع صلح رو تضمین کنن. به خاطر همین شما میبینید که بعد از جنگ دوم جهانی تا الان ما دیگه شاهد جنگ جهانی نیستیم. جنگ های منطقی به کرات ما داریم، مداخلات رو داریم، اما جنگ جهانی دیگه نداریم. از نظر بنیانگذاران سازمان ملل متحد این سازوکار باعث شده که جنگ دوم جهانی یا جنگ سوم جهانی در واقع شکل نگیره. یعنی اینا گفتن که اون کشورهایی که پتانسیل راه اندازی جنگ جهانی رو دارن این پنج تا قدرت هستن. به خاطر همین اومدن این در واقع اختیار رو به اینها دادن. نکته ای که وجود داره منشور ملل متحد
یعنی بیشتر بر اساس این بوده که چون این پنج تا کشور از قدرت نظامی برتری برخوردار بودن،
نظامی جمعیت پتانسیل های متعددی که دارن، البته همشون این شکلی نیستن، مثلا فرانسه و انگلیس که واقعا نسبت به هند که این توانایی رو نداره، ولی خب چون در اون مقطع اینها تصمیم گیرندگان هیئت مدیره جهانی بودن این در واقع سازوکار تعبیه شده و منشور ملل متحد نسبت به میثاق جامعه ملل خیلی مترقی تر هستش و برای اولین بار مباحث اجتماعی اقتصادی هم مورد توجه قرار گرفت، چون فقط بحث نظامی نبود که باعث تهدید صلح و امنیت بین الملل. بخاطر این ما یکی از ارکان و شورای اقتصادی اجتماعی هست و این یه چیز جدیدی بود. یا مثلا اساسنامه دیوان اومد الحاق شد به خود منشور. اینها سازوکارا و اتفاقاتی بود که نسبت به جامعه ملل هیته اختیارات و در واقع مباحث رو گسترده کرد و در ماده دوی منشور اون اصل تساوی حاکمیت مد نظر قرار گرفت. ولی اون چیزی که از یه طرف مورد انتقاد بوده از بدو تأسیس تا الان بحث شورای امنیت بوده، از یه طرف مدافعانش میگن که این باعث شده که صلح امنیت تضمین بشه، اما خیلی ها معتقد هستن که اختیارات بایستی در اختیار مجمع عمومی باشه. الان هم 74 نشست سالانه مجمع عمومی هست، چون در مجمع عمومی همه دارای آرا مساوی هستن و در واقع پارلمان جامعه جهانی هست، اما متاسفانه شده ماشین صدور قطعنامه بیشتر تصمیماتش توصیه‌ای هست.
بیشترم تشریفاتی.
دقیقاً، یعنی در واقع یک تریبونی هستش که کشورها میان مواضع و دیدگاه‌های خودشون رو اعلام می‌کنن، ولی تصمیم گیرنده لازم الاجرا نیست. اون تصمیم گیرنده کی هست؟ شورای امنیت است.
پنج عضو داره.
بله، یا مثلا دبیر کل سازمان ملل که در ماده 99 منشور میگن که ایشون میتونه هر موضوعی را که صلح و امنیت جهانی رو تهدید میکنه شورای امنیت رو به اون توجه بده. بعضیا تفسیر کردن که این یعنی اینکه دبیر کل به منزله عضو 16ام شورای امنیت هست، اما باز هم میبینیم که خود دبیر کل هم بیشتر دبیر و در واقع گزارش دهنده هست تا اینکه بخواد.
این حق رأی نداره اصلا.
نه حق رأی نداره، فقط گزارش در واقع میده. بنابراین همه اختیارات تجمیع شده در چی؟ در شورای امنیت. و بحث اصلاح ساختار سازمان ملل که طبعا یکی از سوالات شما هست در ادامه برنامه، باز ما میبینیم که اینجا از بعد به 1945 تا الان هر مقطعی که تصمیم گرفته میشه که ساختار سازمان ملل اصلاح بشه این در گروه چی هستش؟ رأی دو سوم اکثریت مجمع عمومی، و چنان که بخواد لازم نداره باشه حتما باید پنج عضو دائم رأی مثبت بدن. به خاطر همین عقیم مونده. بارها ما ببینیم که مثلا زمان پتروسکالی دستور کار برای صلح رو میده ولی اتفاق نمیفته. آقای کوفی انان اصلا به طور جد وارد شد که بحث ساختار سازمان ملل رو متحول کنه و این چهار کشور هند، برزیل و در واقع آلمان و ژاپن که طالب عضویت دائم بودن خیلی هم تلاش کردن، خیلی رایزنی کردن، اما در عمل اتفاقی نیفتاد. چرا؟ چون این پنج عضو دائم در نهایت بایستی اون رأی مثبت رو بدن یا تضمینات لازم رو بدن. میبینیم که تو این بخش هم اصلاح ساختار معیوب مونده و معطل مونده. سال 2017 که همین دو سال پیش نشست 72 مجمع عمومی هم خود آمریکایی‌ها اومدن گفتن که با 128 کشور هم شرکت کردن که ساختار سازمان‌ملل رو اصلاح کنیم. منطقه با چه در واقع روی کردی؟ نه اون چیزی آقای گوترش گفت دبیر کل سازمان ملل، اینا اومدن بر اساس منافع خودشون. الان آمریکا 22%
بیشتر برای اینکه معتقد بودن حق اسرائیل داره در واقع رژیم
همون همی که جایگاه خودشون هژمونی خودشون. آمریکایی ها الان یه مقداری با سازمان ملل سرشاخ شدن از زمان ریگان تا الان، بیشتر بحث بودجه هستش. از 5 میلیارد و 400 میلیون دلار بودجه سالانه سازمان ملل 22% رو آمریکایی‌ها دارن تامین می‌کنن. از 7 میلیارد و 300 میلیون دلار بودجه حفظ صلح 28% آمریکایی‌ها دارن تامین می‌کنن. آمریکا میگه که من چرا بایستی این هزینه‌ها رو بدم؟ بایستی بقیه هم بیان در واقع سهم خودش رو بپردازن. بیشتر از این زاویه می‌خواد ساختار سازمان ملل اصلاح بشه و بوروکراسی اونا. اما در مورد حق وتو هیچ موقع نمیاد بگه که این اصلاح صورت بپذیره. بعد هندی ها میخوان بیان، پاکستانی ها رقیبشون هستن، آلمانی ها، ایتالیایی ها میگن نبایستی در واقع این اتفاق بیفته، برزیل، آرژانتینی ها دنبالش هستن، ژاپنی ها هم، چینی ها مانع هستن. مجموعی اینها و اون نواقصی که در متن منشور ملل متحد وجود داره عملا باعث شده که اصلاح ساختار معیوب بمونه. و نکته آخر که باز من اینجا بگم که دیگه بیشتر در وقت برنامه رو نگیرم، ببینید به لحاظ حفظ صلح و امنیت بین المللی ما اگر بخوایم قضاوت کنیم سازمان ملل متحد به بخش از اهدافش واقعا رسیده.
درود باشه.
بله، یعنی ما نمیتونیم بگیم که سازمان ملل هیچ کار کردی نداشته، به ویژه در زمینه‌های مباحث مربوط به اقتصادی اجتماعی اینها گام‌های بلندی برداشته. منتها ببینید حقوق بین الملل همواره در حال تکامله و از طرف دیگه حقوق بین الملل تابع سیاست بین الملل هست. نمیتونیم ما بگیم که در واقع هر چیزی که حقوق بین الملل تصمیم میگیره همون میشه. این یک سیر تکاملی هست. منتها قدرت‌های بزرگ باید این اجازه رو بدن به سازمان ملل، نمیدن. ما میبینیم که در جنگ یمن، در بحث سوریه سازمان ملل کاملا در حاشیه است، انگار اصلا سازمان ملل وجود ندارد. یا مثلا اگر میاد در بحث کودک کشی رژیم سعودی رو تو فهرست سیای بانکمون قرار میده، با اعمال فشار مجبور میشه دوباره فرداش از اون فهرست خارج کنه. اگر اجازه بدن قدرت‌های بزرگ سازمان ملل بر اساس همین منشوری که نواقصی که داره همین مسیر رو بخواد بره جلو، به نظر میرسه که باز میتونه گام‌های بلندتری برداره. ولی وقتی که وارد میشن با اهرم قدرت، طبیعتاً سازمان ملل قدرت مانورش کم میشه.
آقای دکتر ندی، عرضم به حضورتون که مجموعه کشورهای اسلامی دنیا رو اگر ما در نظر بگیریم که الان تحت قالب یک لیگ یا همون سازمان کنفرانس اسلامی در واقع شناخته میشن، آینده در واقع نقش اینها در سازمان ملل متحد رو چجوری شما ارزیابی میکنید؟ نه خیلی نکته مهمه، اشاره کردید شما بهش. این بحث جنگ یمن به وجود میاد، تا میاد یه طرحی در واقع اونجا مطرح بشه، خیلی راحت تو شورای امنیت ما میبینیم در واقع اعمال نفوذ میشه و به کنار میره. خب این مجموعه این کشورهای اسلامی چجوری میتونن در واقع خودی نشون بدن تو سازمان ملل متحد؟
ما 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی هستن. اینا در 8 نشست سران که اون با سازمان کنفرانس اسلامی میگفتن در تهران برگزار شد سال 76، مقام معظم رهبری موقعی پیشنهادی دادن، گفتن که مجموعه اعضای کنفرانس اسلامی یک کرسی دائم تو شورای امنیت داشته باشن.
که این دلیل سری کارگروه علت سوال منم همین بود، می‌خواستم اشاره کنم.
در کارگروه های سازمان کنفرانس اسلامی اون موقع و همکاری اسلامی فعلی پیگیری شد، ولی عملاً به نتیجه نرسید. یکی از دلایلش همون که گفتم، یعنی بحث در واقع مانعی هست که اعضای دائم شورای امنیت دارن. یعنی اگر اینها مانع عضویت دائم هند و ژاپن و برزیل میشن و ژاپن، به همون میزان اون موقع بحث مطرح شد که اعضای غیر متحد یک کرسی داشته باشن. اتحادیه اروپا، ایتالیایی ها گفتن ما هم یک کرسی داشته باشیم و کشورهای اسلامی هم گفتن ما یک کرسی داشته باشیم، اما در عمل هیچ کدوم به نتیجه نرسید به علت اینکه اعضای دائم این رو نمیخوان. نمیخوان این بلوکی که 5 تا هست محدود هست باز بشه، این باشگاه باید درش بسته بمونه. این یه بحث. بحث دوم این است که سازمان همکاری اسلامی اعضاش با هم متحد نیستن. اینها دچار گروه بندی های متعدد هستن و عربستان با یه تیمی یه طرف میکشه، کشورهای مصر یه طرف میکشن، خود جمهوری اسلامی با سری از کشورها. اون بحث وحدت و همگرایی که در سازمان همکاری اسلامی بایسته باشه اون اتفاق نیفتاد. یه زمانی آقای اربکان،
من یه سوال دیگه از شما بکنم، به نظر خود حضرت عالی آیا این روش اصلا درسته؟ حالا مثلا ما اتحادیه اروپا با لابی بتونه مثلا یه کرسی اونجا بگیره، کشورهای اسلامی و غیره، به نظر شما این روش درسته؟ یعنی در واقع میتونه در واقع حفظ صلح و امنیت بین الملل تضمین کنه؟
این برای توضیح،
یعنی اصلا اساسا بایستی ما اینو برداریم، اصلا یعنی یه کاری بکنیم که این 5 عضو هم نباشن؟
ببین ایدئالش، ایدئال و آرمانش این هستش که قدرت سازمان ملل در اختیار مجمع عمومی باشه.
درود بر شما.
مجمع عمومی اگر باشه مشکل حله، ولی این یه بحث آرمانی و ایدئاله که به نظر میاد اتفاق نیفته. بنابراین بایستی در توزیع قدرت سازمان ملل اتفاق بیفته و توزیع عادلانه بشه. تمرکز قدرت در شورای امنیت، این برای اینکه توزیع عادلانه باشه بایستی باشگاه قدرت درش باز بشه و این کشورهایی که در واقع پتانسیل عضویت دارن بتونن به عنوان اعضای جدید وارد بشن. ترکی کوفی عنان یه مقطعی مطرح کرد که اعضای دائم مثلا به 21 عضو هم برسه، ولی همون بحثی که مطرح کردیم، اصلاح ساختار سازمان ملل بر اساس فصل 18 هم منشور ملل متحد ماده 108 و 109 اونجا صراحتا اشاره میکنه که دو سوم اکثریت مجمع عمومی و زمانی لازم الاجرا خواهد شد 5 عضو دائم هم رأی مثبت بدن. این یعنی که عملا اتفاق نخواهد افتاد، ولی در نهایت سازمان ملل اگر بخواد موفق بشه توزیع عادلانه قدرت صورت بپذیره، به نظر میاد این اتفاق باید بیفته و این در واقع از کرسی ها به این بلوک ها داده بشه.
ممنون و سپاسگزارم از شما. خیلی متشکرم. با کسب اجازه از مهمانان من عذر میخوام برمیگردیم حالا با کسب اجازه از مهمانان حاضر در استودیو و همینطور شما شنوندگان عزیز، چون داریم نزدیک میشیم به زمان پخش اذان مغرب به افق تهران، ضمن این که از همه شما عزیزان التماس دعا داریم، به اتفاق گوش خواهیم داد به تلاوت چند از آیات کلام الله مجید و سپس اذان مغرب به افق تهران. التماس دعا.
يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين.
به اطلاع شما دوستان عزیز شنونده میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:17 دقیقه است. با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي
عظیم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما عزیزان دعوت میکنم با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی همراه باشید.
خب طاعات همه شما عزیزان شنونده مورد قبول درگاه ایزد باری تعالی قرار گرفته باشه انشالله. برمیگردیم به ادامه بحثمون. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز تا اینجای بحث رو دنبال کرده باشید. بحث امروز ما در خصوص ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملل پس از پایان هژمونی غرب بود. امروز افتخار اون رو داشتیم که در خدمت جناب آقای دکتر یدالله عسکری از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، جناب آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه و فعال سیاسی و همینطور جناب آقای دکتر عنادی که تا قبل از پخش اذان مغرب به افق تهران در خدمتشون بودیم، مستحضرید که در خصوص اهداف، تشکیلات و مواد مختلفی که در واقع در منشور ملل متحد بود و دوستان توضیح دادن که انگیزه های اصلی در واقع تشکیل سازمان ملل چه بود بعد از در واقع جامعه ملل، گفتن بزرگواران که بحث حفظ صلح و امنیت بین المللی یکی از انگیزه های اصلی در واقع تشکیل سازمان ملل بوده. در خصوص ناکارآمدی هم توضیحاتی رو دادن. در این قسمت از برنامه من خواهش میکنم چون جناب آقای دکتر عسکری قبل از اینکه در واقع ما ارتباط بگیریم با همکارانم در اتاق فرمان نکاتی رو میخواستن در خصوص صحبت‌های آقای دکتر عنادی اشاره بکنن، من خواهش میکنم صحبتشون ادامه بدن تا بعد من پرسشم رو داشته باشم از بزرگواران.
بله آقای دکتر عنادی مطالبی رو فرمودن و به نظرم هم تا حدود زیادی درست هست، ولی در یک نکتهش من فکر میکنم شاید مورد پذیرش قرار نگیره و اون این که بگیم سازمان ملل موفق شده جلوی جنگ جهانی رو گرفته. من سوالم اینه که تا قبل از تشکیل جامعه ملل و قبل از تشکیل سازمان ملل آیا جنگ جهانی اتفاق افتاده بود؟ یعنی چنین سازمان هایی وجود نداشت؟ جنگ های بین المللی بود. جنگ های بین المللی یعنی دو کشور با هم جنگ داشته باشن. جنگ های نظامی چه در دوره جامعه ملل و چه در دوره سازمان ملل، جنگ های بین المللی بسیاری اتفاق افتاد که سازمان ملل مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، نه مسئول حفظ جلوگیری از جنگ جهانی، ولی موفق نشد. اگر جنگ جهانی هم اتفاق نیفتاد، نه به لحاظ کار کرده سازمان ملل، به لحاظ که شرایط و موقعیتش ایجاب
یعنی
این نکرد.
پتانسیل وجود
بله
نداشته.
ببینید بله دوره دو قطبی شدن که من فکر کنم خروجی و نتیجه همین منشور میتونست باشه، دنیا به صورتش قطبندی های شکل گرفت که مانع بروز جنگ جهانی شد. ولی جنگ های بین المللی، مگر جنگ ایران و عراق جنگ بین المللی مگر نیست؟ مگر 8 سال این جنگ رو ایران، عکس العمل و عمل کرده شورای امنیت نسبت به جنگ ایران عراق چیه؟ چقدر با تأخیر. کافیست ما یه مراجعه بکنیم در خصوص کارکرد و عمل کرده شورای امنیت در موقعیت های مختلف. در خصوص کویت چند تا قطعنامه داشت، چند ساعت بعد از شروع تجاوز عراق به کویت شورای امنیت قطعنامه داره و در این مدت کوتاه چقدر قطعنامه صادر کرد، اما در طول 8 سال جنگ ایران و عراق اونم با چه تأخیرهای بسیار طولانی. پس بنابراین سازمان ملل نمیتوانست موفق باشد و امروز هم نمیتواند موفق باشد. به نظر من، حالا من عرض میکنم، یک اتفاقی در دنیا رخ داده و شاید هم رهبری این اتفاق رو دنیای غرب داره انجام میده که من امیدوارم به این. اونها ناخواسته دارن یک سری مبانی در دنیا اتفاق میفته، این باعث تکامل حقوق بین الملل خواهد شد و اون تو بحث انسانی کردن حقوق بین الملل هست. بحث این که حقوق بشر رو ما امروز در شناخت حقوق بشر، نه در رعایت حقوق بشر، باز تاکید میکنم، به منزله این که به اصطلاح مدعی باشیم که امروز حقوق بشر در دنیای غرب یا توسط کشورهای غربی یا غیر اون رعایت میشه، اون یه مقاله دیگری است. اما در ارتقاء حقوق بشر، نسل اول حقوق بشر، نسل دوم، نسل سوم، توسعه دامنه حقهایی که بشر براش امروز شناسایی شده، الحمدلله تو این زمینه پیشرفت خوبی داشتیم. ما تا چند دهه قبل اساساً هیچ افراد انسانی موضوع حقوق بین الملل نبودند. هدف حقوق بین الملل بودن ولی موضوع حقوق بین الملل نبودن. تنها رابطه بین دولت‌ها فقط خود دولت‌ها، اصلا حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط دولت‌ها بود نه انسان‌ها. اما الان می‌بینیم از به اصطلاح همین اواخر دهه یا اوایل قرن 21 سال 1998 که ICC تأسیس شد، دیوان بین المللی کیفری تأسیس شد، میبینیم دیگه افراد اگر مرتکب جرم بشن مجرم بین المللی شناخته میشن.
ببینید آقای دکتر، شما چون مباحث حقوقی مطالعاتون وسیعه، ساختار سیاست بین المللی بر اساس کنشگرانه که عمده این کنشگران دولت ها هستن توی تئوری ها و نظریه های روابط بین‌الملل. در واقع اون چی که آقای دکتر عنادی فرمودن این که ساختار کنونی شورای امنیت در واقع مورد جنگ جهانی سوم شد، من هم شاید جای اشکال بدونم، اما همین بالانسی که وجود داره توی منشور ملل متحد تونسته بخشی از دنیای جهانی رو در حوزه سیاست خارجی میان دولت‌ها به یک نقطه نیمه تعادلی قرار بده. ببینید چرا ما همش زوم میکنیم یا فوکوس میکنیم برای شورای امنیت؟ برای اینکه
یعنی بر حذر بداره کشورها رو از هر گونه در واقع در دیگه
اینکه قدرت رو آوردیم کجا؟ قدرت رو آوردن کجا؟
شورای امنیت شد.
چرا اونجا شد؟ ببینید چه زمانی این شورای امنیت شکل گرفت؟ بعد از جنگ جهانی دوم. چه اتفاقی افتاد؟ بعد کشورها در چه حالت ژئوسیاسی بودن؟ مرزهای جغرافیایی سیاسی و نظام استعمار کهنه سپس تبدیل شد به نظام امپریالیست و نفوذ آمریکا به جای نفوذ انگلیس در اومد، اینا همش برمیگرده به نظام ملی کشورها که پذیرفتن به دلیل ضعفی که داشتن. و این ضعف، یک دقیقه ببخشید، این ضعف باعث شد قدرت‌هایی که پایداری درونی داشتن و میتونستن در حوزه‌های